عجيب فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسلهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل لا املك لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فرمود که پیامبر قواعد عالم را به این بشر بگو، بگو که قصه ستم عدم بقا، بگو سنت غیر الهی ناپایدار است، بگو ستمگران به نتیجه نمی رسند، بگو ما کانو مهتدون، اینا به حاصل حیاتشون اونجور که خودشون برنامه ریزی کردن و می طلبند دست پیدا نمی کنند. و پیامبر بدان که اون چه ما وعده میدهیم بنا نیست که همش در موقعی که تو زنده ای عملی بشه. در آیه 46 بحث سوره یونس علیه السلام یه قاعده رو فرمود تا مذهبی ها تکلیف خودشون را بدانن. ببینید یه وقته که ما رسیدیم به این مسئله که پی پوسیده میریزه، ما که وقتی ریخ نمیگون میریزه، قاعده را میدانیم، حادثه را تحلیل میکنیم. بله فیلسوفا برهان لم داریم نه برهان ان، یعنی از قاعده و علت پی به معلول میبریم نه از معلول پی به علت ببریم. این هنره که آدم قاعده عالم را بشناسه، حادثه ها را تحلیل کنه. مؤمن به این مقام میرسه، نمیگه که چون دیوار اومد پایین پهش پوسیده بود، میگه این دیوار میاد پایین. اینقدر به قاعده اطمینان داره که دیر زود شدن حادثه هیچ خللی در عقیدش به وجود نمیاد. میرزا رضای کرمانی وقتی که با اون بصیرتی که خدا به این مردان الهی میده رسید به این که این سید اولاد پیامبر یک حق بزرگی را میخواد پایه گذاری کنه، سید جمال خیلی خدمت کرده است. خب رسید به این، بعد برای اینکه نهضت سید جمال با تراوت بموند، خب به عهده گرفت که ناصرالدین شاه را بکشه. کرد اون که کرد، توی زندان برای اینکه تحریک کنن میرزا را گفتن حالا تو زندان نشستی کتک میخوری یا قصه میخوری؟ سید در اون روز در ترابلس بود ظاهرا، در ترابلس داره یا حالا در ترکیه، در ترکیه داره به ریش تو میخنده. گفت به جان خودم اگه سید به ریش من بخنده حتما ریش من خنده داره. ببین اینا میگن با یعنی چی؟ یعنی اینقدر اطمینان داشت به سید که هیچ حادثه‌ای به هر شکلی اون را نمی‌شوراند بر سید جمال الدین. حالا می‌خوام همین مثال بزنم. میگه و اما نورینک بعض الذی نعدهم. خیلی دلم میخواد برادر و خواهرها این آیه را، آیه 46 سوره یونس، خیلی آیه عجیب است. و اما نورینک بعض الذی نعدهم آن توفینک، بعضی از اونایی که ما به تو وعده دادیم یا بهش میرسی. ما وعده دادیم که تمام مشرکین سنتشون برچیده میشه، یا پیغمبر تو بهش میرسی یا بعضیشون نمیرسی. بنا نیست که اون چه دین وعده داده است با عمر ما همش ظهور کنه.
خب حالا سوالم اینجاست،
اگه ظهور نکرد کلا سر ما رفته است، دروغ بوده است، یا چون میدانیم که دین مقامش مقام صدق است اگه ظهور نکرد بعدا ظهور میکنه؟ یعنی شما دینتون را چطوری به دست آوردید؟ شما دینتون را از این حادثه های جزئی به دست آوردید؟ خب با هر بادی میدرزید. این چه دینیه؟ دینی که بر اساس مطالب جزئی، حادثه های جزئی، تحلیل های جزئی آبکی، یه روز یکی تحلیل میکنه برای یه کسی که نه آقا دین ضد ستمه، خب بریم دیندار بشیم، فردا میگه ولی دین همچین نیست که هیچ کوتاه نیاد، میگه خب از ما نخواستیم. یعنی دینی که با بادی بیاد با بادی بره، با تحلیلی بیاد با تحلیلی بره، این که دین نیست، این که جان شما رو به حکمت و استحکام نمی کشونه. اگه دین را از طریق صحیحش به دست آوردی، مسیر سوره که به حمد الله در ذهنتون هست، گفت قرآن حقه، نه چون گفت که شاه از بین میرد و رفت. نه، اگه شما بگوید من این امام رحمت الله علیه رو قبول دارم، چرا؟ چون گفت شاه رفتنیست آره. خب یکی هم گفت صدام رفتنیست و نرفت. اگه تو اینجوری قبول داری که خب این است نتیجهش دیگه، یه وقت اسم میگوی نه چون که یک مرد الهیست قواعد دین پیششه، گفت شاه رفتنیست، رفت، صدامم میرد، اگه نرفته است یه حکمتی پشت پرده است، باید به صبر مؤمنان توسل جز. آیه 46 میخواه بگه که پیغمبر اما نورینک بعض الذی نعدهم، شاید که بعض اونا که وعده دادی ما ببینی، او نتوفینک، یا اینکه نه نبینی ما تو را بگیریمه. حالا باید چیکار کنی؟ چطوری داری قضیه را تحلیل میکنی؟ بعدش را ببین، میگه پیامبر فعلینا مرجعهم، اینا همه افسارشون دست ماست، دیر و زود رفتن و دیر و زود نابود شدن، اینا نقشی در ایمان تو نباید داشته باشه. تو بدان که خدا جهان در قبضشه. خیلی دل آدم را حال میاره اگه کسی اطمینان داشته باشه به قرآن. این آیه یه مژده بزرگیست که فعلینا مرجعهم. خب و وقت حالا فقط مسیر مسیریست که به خدا میرسد یا خدا کاملا حاضره در صحنه؟ شما مگه خودتون دلتون نمیخواد تو اداره دون رئیس دون همه جریان رو میدونست؟ میگوی این طاغوتیست ولی خودش قایم کرده، ایشالله رئیس میدونست. خب آیه میگه که آقا حالا میخوای این رئیس بدونه، این ندونه، این که رئیس کلی نیست. ثم الله شهیدون علا ما یفعلون، خداست که ناظر است، شهید یعنی شاهد، ناظر است بر اون چه میکنن. و وقت رئیس زورش زیادتره یا خدا؟ یعنی قلبتون از اون اضطراب میاد بیرون. میگه در دینداری محکم باش، زود خسته نشد، تحلیلات تو را از مسیر خارج نکنی. بعد میگه که اصلا قضیه را بذار برات بگی. قضیه از این قرار که اگر ملتی نادان بودن، قوانین خدا را نمیدونستن، بعد براشون پیامبر اومد قوانین خدا رو به اینا گفت. اگه اینا کتابیان دیگه مشکل براشون زیاد میشه. حالا این بره قضیه، چرا تو اون چرا میگویی که آمریکا چرا مونده است؟ بذار به تو بگم که تو خودت سرت به خطره. آیه 47 و لکل امت رسول. امتی نیست که بی پیامبر رهاش کنی. امت ممکنه یه فرد رو توی هوتنتوها و بوشمنها و بربرهای استرالیا بی پیغمبر بگذارن، اونجا که جزء مستضعفین حساب میشند و امت نیستن. میگه هیچ امت و قوم و سیستم اجتماعی نیست که براشون پیامبری نفرستی، یعنی جهتهای حق را بهشون نگیم. لکل امت رسول. اینه فعضا جا رسولهم، وقتی که رسولاشون اومدن، پیامبرای هر قوم اومدن، قضیه بینهم بالقسط، دیگه حکممون رو با قسط میرانیم. قبلش با چی میراندیم؟ با مهلت و رحمت. ملت آمریکا مهلت و رحمت فعلا دارن، که البته به نظر من بیشتر مهلت دیگه، یعنی از بقیه تو گذشته. الان یه سری ملت را مهلتشون میدن که نهایت ذاتشون نمایان بشه. تو چی؟ تو بدان بعد از این که حق روشن شد، اون وقت با قسط قضیه قضاوت میشه، میرانیم حکممون را. و هم لا یظلمون، هر وقت در آیه گفت لا یظلمون، بدنتون بلرزه. مثال میزنیم، شما در نظر بگیرید یک کسی را یکی داره تنبیه میکنه، بعد میبینید یا خدا چه بلایی به سر این داره میاره، بعد یه وقت بگید نه آقا ما ظلم نمی کنیم. یعنی این همه ظلم حق خودشه. هر وقت در آیه دیدید گفت که ما انا بظلام للعبید، یعنی پدرش در میاریم ولی ما ظلم نمی کنیم، حقشه. یعنی این همه ظلم که تو میبینی یا وحشت کردی، این دیگه حقشه. میگه بعد از این که حجت تمام شد، حق روشن شد، مشخص شد که جبهه حق چیه، جبهه باطل چیه، حالا دیگه حکم میکنی. و وقت از این قسمت آخر آیه میفهمین تو این حکم خیلی مشکلات خوابیده است، چون میگه وهم لا یظلمون، اون وقت به اینا ظلم نمیشه. معلومه که خیلی کارشون مشکل میشه، اون وقت که ما فکر کنیم وای این بیچاره ها را خیلی بهشون ظلم میکنن، خدا میگه نه اینا بهشون ظلم نمیشه. پس چرا اینقدر بلا به سرشون میان؟ حقشونه. یعنی بعد از اتمام حجت حاصل کارشون را داریم بهشون میدیم. مثلا تو همون جا بینید تو قیامت داریم که اینا را در آتش میندازن، به این مشکلات ندن، بعد خدا میگه یادت باشد ما انا بظلام للعبید، ما بهشون ظلم نکردیم و این همه مشکلات مالشونه. اهل دقت متوجه میشن این آیه 47 نکته داره، خیلی هم نکته داره. پس میگه آقا جهان جهان امتحان است، بذار حجت ها تمام شه، حق براشون روشن شه، رسولشان ندای ما را به گوششون برسونه. به نظر من پیامبر قرن بیستم ندای توحید را به گوش این ملت ها رسون. شما ببینید عرفات خوب میفهمید که امام چی میگه، یعنی حجت به اینا تموم شد. نگید که چون که بدی کرد حق را نمیدانست، نه، چون که حق براش روشن شد، حالا بدیش به جهت خودش است، حالا بیشتر به نابودی کشیده میشه. حالا که حق روشن شد، زمینه نابودی بدان بیشتر فراهم میشه. اینه که همیشه میگن امر به معروف کنین تا دو تا نتیجه بگیرید، خوبا بیان به طرفتون، بدادون نابود شن. کی بدای جامعه نابود میشن؟ وقتی که شما امر به معروف کردید، یعنی حق روشن کردید، شما نابودشون نمی کنین. خدا وقتی حق روشن شد بیچارشون میکنه، یعنی اونجور بیچارشون نمیکنه که شما فکر کنید، هر چی فکر کنید از اون بدتر. چرا؟ چون آخر آیه هست و هم لا یظلمون، این همه بیچارگی تقصیر خودشونه. شما تو این خانواده ها گاهی وقتا رفتید آقا، بعضی موقع یعنی خانواده هایی که حق میتونسته براشون روشن بشه، به خصوص بعضی این خانواده ها اصلا اظهار مذهبی بودن هم میکنن، چهار روز هم تو انقلاب بودن، حالا چسبیدن به دنیا. گاهی وقتا آدم میبینه اونچنان داره چرخ و چنبیل و زندگی اینا به هم پیچیده است که واقعا انگار هیچ قدمی نمیتونن دیگه بردن. اینا بیشتر سخت بشونه. چرا؟ چون اینا حق براشون روشن شده است. حالا قضیه بینهم بالحق، حالا اینجا بالحق نداره، در بعض جا بالحق هم داره، قضیه بینهم بالقسط، یعنی عدالت رعایت شده است، حقشون رو بهشون دادیم. بعد میگه پیامبر ببین اینا چقدر عجیبه. آیه رو نگاه کنید 48، و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. میگن یه بار دوباره هم نمیگن، هی میگن، سیاق یقولون تکرار رو میرسونه، یعنی هی اومدن میگن آقا این عذاب که میگن کی میاد. پیامبر میگه بابا اصلاح کنید خودتون، ببینید اصلا آقا آدم ها چقدر یهو ضعیف و سخیف میشن. بهش میگی این راه برای تو نابودی است، میگه کی؟ مثال بزنی، آدم به بچهش میگه بابا با این موتورت که تند میری اینقدر زیاد تصادف میکنی میمیری یا؟ خب اینا شما میگون که چی؟ که یعنی یواشتر برو، بگه کی میمیرم. یعنی اینقدر نمیفهمه که به جای اینکه از این سخن مسیرش عوض کنه یواش بره که نمیره، میگه خب حالا پس کی میمیرم. یعنی اصلا نتیجه نمیگیرد از آیه، از پیامبر نتیجه نمیگیرد، اینقدر سازمان حدی و تحلیل فکریش ضعیف شده که جواب شما رو درست عکس مقصد شما میده. پیغمبر داره میگه ببینید آقا تمام دلایل کافیست که شما با این روش به جای نمیرسید. آیه 45 یادتون نرد اونجا که فرمود ما کانو مهتدین، اینا هدایت نمیشن، یعنی به مقصد نمیرسن. این چند تا آیه هنوز در رابطه با اونه، گفت که به مشکلات میفتن، اینقدر مشکلات که تو ذهن میره خدا پدر اینا رو داره در میاره، خدا میگه ما یظلمون، اینا رو ما بهشون ظلم نمی کنیم، لا یظلمون. حالا میگه به اینا میگم نابود میشین، اومدن میگن کی؟ یقولون و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر راست میگی کی نابود میشین. بر حالا ما باید موضعمون چی باشه؟ موضع ما مگه ما میخوایم اینا نابود شن؟ ما داریم پیام خدا را میرسونیم. شما بگوید قلبتون از کجا با قرآن آشنا کردید، مطمئن شدید به سخن خدا، دارید حادثه را تحلیل میکنید یا با حادثه میخواید مطمئن بشید به سخن خدا. در آیه 37 و 38 و 39 روشن شد قرآن به اون دلایلی که اونجا گفت حقه. در این آیه میگه که حالا که قرآن ثابت کرده حقه و گفت دشمنان قرآن هیچ دلیلی بر انکارش نداری، و گفت دشمنان قرآن یک سوره نمتونید مثلش بیارید، و گفت دشمنان قرآن حد قرآن از حد بشر بالاتر است، من رب العالمین از آخر سوره آخر سیاهش. حالا که موضع قرآن را اونجا روشن کرد، اینجا داره میگه که اون وقت ما داریم میگیم با این مبانی آدما شما به نتیجه نمیرسید، نابود میشید. میگن کی؟ میگه پیامبر جوابشون اینجور بده، به 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 این آیه 49، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. بگو به من چه؟ من حرف خدا رو میزنم، شما از من اومدید میگون کی نابود میشیم؟ من صاحب خودم هم نیستم، من مالک هیچ نفع و ضرری نیستم، این همونقدر که خدا بخواد. یعنی پیغمبر بگو من یه مأمور ابلاغم، با من چه دونه؟ چرا اصلا اومدین حواس خودتون رو پرت کردید؟ این حرفه، ببینید حق یا باطله. اگه حقه باش درگیر بشید با خودتون درگیر شدید. قول بگو پیغمبر من مالک هیچ دفع ضرری یا حالا لنفسی برای خودم، لا املک لنفسی برای خودم، من مالک هیچ ضرری نیستم. یعنی چی؟ یعنی حتی نمیتونم یه ضرر از خودم دور کنم و حتی نمیتونم یه نفع به خودم نزدیک کنم الا اون که خدا میخواد. خدا میخواد من توفیق پیدا کنم نماز بخونم، به این توفیق میرسم. من فقط مانع نیستم. شما حتما میدونید من و شما گاهی وقتا دیدید هر چی فکر میکنید اصلا انگار ذهنتون چی شده است؟ منجمد شده است. خب چرا خدا این کارا با ما میکنه؟ یعنی میخواد به ما بگه خبری نیست، فکر نکن تو باهوشی ها. میخواد بگه توز نده که نه ماشاءالله من خودم کنکور قبول شدم. نه، خدا به توفیق داد که بتونی فکر کنی. به همین دلیلم هم گاهی وقتا این توفیقا میگیرت میبینی وای اصلا یه فرمولم نمیتونی حفظ کنی. دقت کن مغرور نشی. یه مرتبه میبینی آقا از قضا سرکنگبین صفرا آورن، روغن بادام خشکی آورن. یه مرتبه میبینی عکسش شد. حضرت موسی در رابطه با قارون هست دیگه. قارون یه آدم پولداری بود ولی نونور بود. میگفت خودم سطمه خوردم. حالا که خودم صد میخورم خب خودم ازش گرفت. داداش قارون آدم ساده ای بود، دید که این قارون زن گرفت که وضعش خوب شد، فکر آخه اینا ربطی به هم نداشت. ولی آدم ها ساده اینجوری هم. ما یه بار بچه بودیم دبستان میرفتیم، دبستانمون اصلا هنوز آجر و موزاییک و اینا نداشت، گلی بود، یعنی خود کف دبیرستانم دبستان خاکی بود. وقت چون گلی بود وقتی که بارون میمد جاوا خاص مردم میرفتن همونجا که جاپا همه بود که گل نشن، یواش یواش اینجا خوش شده بود. ما میخواستیم بریم امتحان املا بدیم، پامونا گذاشتیم اینجا که خوش بود، رفتیم 20 آوردیم. بعد دیگه هر دفعه که میخواستیم بریم امتحان بدیم پامونا میذاشتیم اونجا ولی 20 نمیوردیم. خب ما ساده بودیم قصه
آدم ها اینجوری دیگه الکی چیه به هم رفت میدن.
دیدید آقا عقل ندارن. بعد حالا میرسیم در آیه قرآن، یا خوش من از کجا در آوردید به هم ربط داشت؟ نه من مطمئنم. چرا مطمئنی؟ یه روز که من از ایران میرفتم این مشت اصلا عدسه کرد بعد میخ رفت تو کفش ما. چه ربطی به هم داشت؟ اون عدسه خودش کرد. مولوی خیلی خوب میگه، میگه که اسبه و کریه داشتن میرفتن آب بخورن. خب کریا بیشتر هی این ور اون ور حرکت دارن، تحرک دارن، بیشتر فشلشون میشه. رسیدن دم رودخونه افتاد به جون آب کوریا. حالا آب خورا کی نخور؟ این صاحبه بیچاره دیدین که وقتی اون آب میخوره این سوت میزنه، شروع کرد سوت زدن. یه سوتی خاصی میزنن که کوریا سرشو بالا کرد گفت چرا همچی میکنه؟ گفت این فکر میکنه که ما چون این سوت میزنه آب میخوریم، بذار این سوتشو بذارید ما هم آبمونه میخوریم. کاری به هم نداره، ما اینا رو میسازیم آقا. میگم نه، چون این کارا کرد مشکل من اینجوری شد. از کجا میگی؟ نه من میدونم. آقا از کجا میدونی؟ اتفاقا داستان همون از کردم توتیگس و گر شدنش. ربطی به هم نداره این چیزا. ما حدس از گمان است. یکی عدسه میکنه وقت تازه اسم عدسه رو هم گذاشتیم صبر. وقت تازه میگم صبر هم تو قرآنه. لا 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 آقا صبر تو قرآنه. وقت صبر تو قرآن چه من چه ربطی داره به عدسه؟ وقت عدسه شما عدسه میکنی اسم عدسه رو میذاری صبر، وقت بعد عدسه که میکنی باقی کارت ادامه نمیدی، بعد هم میگوی صبر رسا تو قرآنم هست. میگن یارو یه سای گله هم کرده بود، یه قنادیه هر چی دونه تد و کنش بود نمیدونم تند و چیز و شیرین اینا رو همه رو قاطی هم کرد. یه آشی در اومد گفت خدایا چیکار کنیم اینا؟ آره کی از ما میخره؟ اسمش چی بذاریم؟ گفت میدونی یا نه اسمش بذاریم زنجبیل. گفت آی زنجبیل، آی زنجبیل. خب تو قرآن میگه زنجبیل، میگه مقربون. مقربون یعنی مثل امام رحمت الله علیه. میگه روز قیامت یه چشمه ای هست در بهش که یه ذره زنجبیل میزنیم به این چشمه برای مقرب، برای ابرا معصوم مقربن امام اینا را حکم ابرا. میگه مزاجه و زنجبیلا. و وقتی یارو تو دکونه گلی داره چطور شد؟ یه آش پخته بود به هیچ دردی حالا میخورد؟ یعنی من حالا کاری ندارم. و ولی اسمشو گذاشت زنجبیل. حالا یه آدم ساده پیدا بشه که خب ها تو بهشتم اینقدر که میخوان زنجبیل بدن، داده یه ذرهشو میزنن به چشمه میدن به ابرار، ما اینجا میریم یه کیلوشو میخریم. آخه اینا این یارو اسمشو گذاشت مثل کافوره. کافور یکی از بهترین نعمه بهشتیه. حالا اینجا یه چیزی را مردم ساختن، یه ماده شیمیایی به مرده میزنن اسمشو میگن کافور. طور میز اسمشو بگن کافور، وقت بعد میگن ها تو بهشتم همینا رو ما میخوریم، میگه میشه اینا رو خور. آقا اینا مردم از خودشون یه چیزای در میارن، وقت نمیچسبونن به قرآن، مفاهیم قرآنی سقوط میکنه. برای همینم هم اینقدر اصرار میشه که آقا خودتون به این راحتی چیزی را به قرآن نچسبونی. حالا فرمایش پیامبر را خدا اینجا میگه بگو که، بگو من هیچ چی نمیدونم. قرآن میگه که شما سر به سلامت نمیبری، با منم نمیخواد بحث کنی که یا چرا با چرا هنوز پس بوسنیا نجات پیدا نکردن. من نمیدونم، من مطمئنم خدا راست میگه. حالا من چرا هنوز صدام مونده چه میدونم؟ چرا امام گفت شاه رفت دنیس و رفت، گفت صدام رفت دنیس و نرفت، چه میدونم؟ البته من هنوز ببینم حرف دارم که بالاخره رفت یا نرفت. یعنی صدام نرفت؟ صدام به ریشه سیبیلش صدامه یا به قدرتش صدامه؟ اینا باید بحث بشه. حالا عرضم اینه، ما اصلا اینجوری خودمون رو تو کوچه بن‌بست که نباید ببریم. ببینید قرآن میگه چی؟ میگه که ای پیغمبر، قل لا املک لنفسی، بگو که من مالک نفس خودمم نیستم، نه در ضرر نه در نفع، الا اونقدر که خدا میخواد. خدا میخواد مثلا بنده چی بشم؟ بنده بتونم جنگ بدر پیروز بشم، پیروز میشم. خدا میخواد من در جنگ احد شکست بخورم تا بیدار بشم، بیدار میشم. مهم اینه که آدم از حادثه ها نتیجه بگیره. بریم جلو. اینجا بود که اون جلسه موندیم که فرمود ادامه گفت پیغمبر اینم بگو که چی؟ لکل امتن اجلون ازا جا اجلهم فلا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. بگو وقت اجلشون اومد دیگه عقب و جلو نمیره. اینا میخواییم بحث کنیم. من اولی یه بحثی بکنم. علامه رحمت الله علیه معتقدن جامعه برای خودش یه حیات داره، یعنی یک حیات افراد جامعه دارن، یه حیات خود جامعه داره. در جامعه شناسی این اختلاف هست. بعضی یا معتقدن نه، مجموعه افراد فقط حقیقت دارن، جامعه اعتباری است. بعضی ها میگن نه، خود جامعه حیات داره. چطوری؟ چون از همین آیه استفاده میشه که انگار خود جامعه هم حیات داره. ببینید تو دوره جنینی چطور میشه که بچه حیات پیدا میکنه؟ اول یه مجموعه سلولیست، یه مجموعه سلولی تو دوره جنینی گرده هم جمع میشن، هی روش میکنن، اما هنوز آدم نشدن. اینا یه مجموعه اسفنج میمونن، یه مجموعه سلولی آدمیت ندارن. وقتی مجموعهشون به یه حدی رسید، نفس برش دمیده میشه، بهش میگن نفخت و فیهم روحی. یعنی از اول این نفس انسانی نداره. این مجموعه اگه به یه حدی رسید، یک حیات خاص پیدا میکنه. خب معتقدن جامعه هم همینطوره. یه مجموعهی با یک روابط خاص، یه فرهنگ خاص، یک هدف خاص، وقتی کنار هم جمع شدن یک حیات خاص پیدا میکنه. حیوان حیات داره، انسان هم حیات داره. حیات انسان غیر حیات حیوانه، حیات مؤمن غیر حیات غیر مؤمنه، یه حیات خاصه. حیات جامعه غیر حیات آحاد جامعه است. خود جامعه هم یه حیات داره. و وقت همینطور که آدم بعد از یه مدتی میمیره، یعنی حیاتشا میگیرن، جامعه هم بعد از یه مدتی میمیره حیاتشا میگیرن. خب حالا بخونیم آیه رو ببینیم اینا میشه تطبیق کرد. میفرماد اون قولی که اول آیه 49 هست رو ادامه بدیم. قل لکل امتن، گفت قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، بگو من مالک هیچ نفع و ضرری برای خودم نیستم. چی میگین که میگون کی عذاب میاد؟ چه میدونم، هر وقت خدا خواست. بعد میگه پیغمبر یه سری هم برای این مردم آشکار کن. بگو لکل امتن عجلون، بگو برای هر امتی. چرا گفت امت؟ امت یعنی جامعه ای با هدف خاص. ناس نوا، ناس نه، ناس یعنی یه توده مردم. مثلا مردمی که اومدن تو میدون فوتبال، اینا رو اطلاق بهشون امت نمیگن، چون اینا یه مجموعه ای با یک هدف خاص دراز مدت که حیاتشون در گروه اون باشه که نیست، سر یه جریان ساده اومدن یه مسابقه است بعد میرن خونه شون، هیچ ارتباط ارگانیکی که با هم ندارن که. ولی امت یعنی نه، ارتباط ارگانیکی دارن، همدیگه رو خدمت میکنن، بقالش در خدمت نجارش است، نجارش در خدمت آهنگرش است، آهنگرش در خدمت معلمش است، همشون حوائج جزئیشون رو برآورده میکنن، مجموعه یا جامعه حوائج کلیه رو برآورده میکنه، نمیگن امت. میگه لکل امتن عجلون، عجل یعنی سرامت، هر امتی به یه جایی ختم میشه حیاتش. بعد میفرماد اذا جاء عجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. وقتی سرآمدشون اومد، عجلشون اومد، دیگه نه عقب میفته نه جلو. عقب میفته یعنی چه؟ یعنی نمیشه که چند روز دیگه ادامه پیدا کنه، نمیشه که چند روز، یعنی این دوتایی هم یه وقت میگم خب میشه زودتر بمیرن، نه اینا میگن تقدم پیدا کرد، میشه دیرتر از بمیرن، میگه نه. پس نتیجه میگیریم که خود جامعه هم عجل داره، خود جامعه هم حیات داره. علامه رحمت الله علیه از این آیه و امثال این آیه رسیدن به این که یک حیات جدا از حیات افراد برای جامعه هست. از کردم همه به این نتیجه نرسیدن، این یکی از نظرهاست. اون چه که مورد بحث ماست همینه، با آیه قبلی، با تکه قبلی آیه ربطش بدید که آدم ها شما نمیمانی، جامعتونم نمیمانه، پس بیاید طوری امتحان بدید که وقتی رفتید ازتون نپرسن این چه جامعه ای بود و این چه فردیتی بود. دوستان اون جلسه یه سوالی کردن، گفتن خب مثلا امت اسلام چی؟ حالا امت اسلام هم نابود میشه از آنجا که اسلام است، نه دیگه اون دینه نه امت. باز سوال کردن که ما میگون که خدایا تا انقلاب حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله این انقلاب رو نگه دار. آیا خب و این که پس اگه امت از بین میرن که خب از این انقلاب هم از بین باید بره؟ نه، انقلاب از اون جهت که یک فکره، غیر انقلاب از اون جهت که یه فردست. یه مثال بزنیم، میگیم عقل و عاقل. عقل و عاقل با هم فرق میکنن یا نه؟ عاقل مربوط به یه فرد میشه، حالا میشه یه کسی که عاقل است اشتباهم بکنه، ولی عقل میشه اشتباه کنه. چرا شیخ الرئیس اشتباه کرده است؟ برای اینکه عقل به کار نبرده. اونجا که عقل به کار نبرده است از بین رفته است. امت غیر دینه، عاقل غیر عقله. عاقل به ما هو عاقل، غیر عاقل به ما هو عقله. یا عقل به ما هو عقل، غیر عاقل به ما هو عاقله. نتیجه میخوام بگیرم که انقلاب از اون جهت که نمایش دین است اون میمونه. ما در قرآن داریم، یعنی به خوبی از قرآن برداشت میشه که سه قوم تا آخر جهان هستن، هم مسلمان ها، هم یهود، هم نصارا. یعنی حتی داریم دیگه که حضرت عیسی علیه السلام میان با امت خودشون برخورد میکنن که چرا همچی کردی؟ کی من گفتم که من پسر خدام؟ اینا چیست؟ و بعد ازشون جزیه میگیرن حتی، یعنی حضرت عیسی از قوم نصارا جزیه میگیره به نام روایت آیه. پس این سه دین میماند، ولی شما خوب دقت کن، شما را ازتون روز قیامت یه سوال میکنن، میگن این حرکات و سکنات و عادات و آدابی که در آوردید از کجا آوردی؟ شما هر آدابی که میخوای بگذار، بعد از یه مدتی دیگه خودت هم عمل نمی کنی. میگه پیامبر بگو اینا نمیمونه، یک آداب و سنن شما هم نمیمونه، ولی شما به عنوان این مجموعه که میمیرید اگه این آداب و سننتون الهی نباشه وقت صرفش کنین، حالا که میمیرید اون دنیا ازتون میخوان. این چه امتی بود؟ چون در روایت در آیه داریم که هر قومی را با امتش محشور میکنن یا هر امتی را با امامش محشور میکنن، اینا در جای خودش باید بحث بشه. حد اقلی که از این آیه میشه برداشت کرد اینه که پس پیغمبر بهشون بگو که شما بخواید و نخواید نمیمونی، پس بیاید خوب باشید که حالا که میرید دو تا نفع برده باشید. اولا این همه وقت دونا صرف روابط غیر منطقی خودتون نکرده باشید، در ثانی ایمانی رفته باشید. شما میدونید که وقتی یه امتی بمیرن اگه وقتشو صرف روابط پوچ کرده باشه این امت خب سرشکسته است اون دنیا. اینجا میشه این نتیجه رو گرفت که شما باید یه کاری کنید امتن خوب بشید نه فردن. در جای این بحث هست، شما نمیشه بگوید که من خودم خوب میشم چون آخرش به سرنوشت جامعه گرفتاری. مثال میزنیم، ما در دین داریم که مهمون را احترام بگذاریم، مهمان را احترام بگذاریم. خب حالا اگر که به سیره حضرت سلمان عمل کنیم، حضرت سلمان وقتی مهمون آمدن خونشون نون و نمک براشون آورد، احترام گذاشت یا نه؟ خب آره، عرف زمان طوری بود که هر چی داشت آورد، نون و نمک داشت. اونام گله نکردن الا اینکه یکشون گفت که اگه آبیشن بود بد نبود حضرت سلمان رفت آفتابشو گرو گذاشت یه خود آبیشن خرید اومد که آقایون نون و نمک آبیشن بخور. خب عرضم اینجاست، حالا اگه سنت عوض شه، یعنی شما میخواید به مهمونت احترام بذارید، حالا اگه بنده به مهمونم چلو و مرغ بدم، حالا اگه شما اومدین دمپخ دادی چی میشه؟ توهین بهش میشه. دمپخ دادن توهین نیست، من یه کاری کردم که شما به مشکل افتادی. برای همینه و وقت اون دستور رعایت میخواد نشه. گفتیم به مهمون باید احترام بگذاریم، ولی احترام که میگذاریم شما یه کاری میکنی که من نتونم دیگه احترام بذارم. من یه کاری میکنم که اگه شما خواستی احترام بگذاری به زحمت بیفتی. اینجاست که میگن یه کاری کنید سرنوشت همه تون از پیرایه ها و تشریفات نجات پیدا کنه. اینا حاشیه یه بحثه. ادامه یه بحث میگه پیغمبر هنوز اون جواب یادت نره، سوال کردن کی عذاب میاد. آخه همه حالا ما تو فکرمون همین هست که حالا شما همین جدید تو این مسجد میگوین کافرها نابود میشن و عذاب میاد و براشون اینا، اونا که فعلا خوششونه سو شما هم گنجا صدمه میخوریم و قصه میخوریم. میگه این چه برخوردیه؟ باز ادامه بده. قول ارعیتم ان اتاکم عذابه بیاتن او نهارا مازا یستعجل منه المجرمون. بگو پیامبر وقتی عذاب اومد باید یه کاری کرد یا باید یه کاری کرد عذاب نیاد؟ یک آدم فکر کنه، آدم ها یکم فکر اینقدر آقا متوجه نمیشن مشاغل دنیا اصلا نمیذاره آدم درست سرنوشتش رو تجزیه و تحلیل کنه. میگن حالا بنش کن تا وقت. آدم ها اگر فرصت تفکر نداشته باشن فاجعه رو نمیبینن، وقتی هم که توش افتادن که دیگه نمیشه کاری کرد. شما اگه خواستید بیدار بشید از عذاب اعمال زشت باید قبل از این که اون عذاب میاد شرایط تفکر راجع به اون عذاب داشته باشید. آیه رو بخونیم با هم. قل ارعیتم، آیا فکر کرده اید ان آتاکم عذابهو، اگه عذاب شب بیاد چطور میشه؟ دختر فکر کن عذابش که اومد که نمیشه کاری کرد، یه کاری کنید که عذابش نیاد، یا نه یه کاری کنید قبل از این که عذابش بیاد شما در صحنه نباشید. یه قصه بگم، اونجایی که یهودیا بنا بود روز شنبه ماهی نگیرن و بعد محل نگذاشتند و با یه کل شرعی بالاخره ماهی گرفتن، بعد یه عده‌ای عصبانی شدن امر به معروف میکردن که چرا همچی میکنی؟ یه عده‌ای خودشون ماهی نمیگرفتن، آدمای خوبی هم بودن ولی هیچی نمیگفتن، گفتن ما کاری نداریم اینا میگیرن به ما چه. میگفتن اینا که ماهی میگیرن به خدا عذابشون میده ولی ما که ماهی نمیگیریم. یه دی بودن هم دعوا میکردن با اونایی که ماهی میگرفتن، هم دعوا میکردن با اینا که ساکت بودن. آقا بالاخره این دعوا طول کشید، این گروه سوم، اینایی که دعوا میکردن که چرا ساکتید، یه رو عصبانی شدن، یه رو عصب گفتن ما تو این شهری که یه عده فاسقن یه عده هم ساکت نمیمونیم، قهر کردن اومدن بیرون. آقا شب از شهر اومدن بیرون، نصف شب عذاب اومد. یعنی خشم اینا خودش چی بود؟ هدایت بود. ما که نمیدونیم چطوری از عذاب در میریم، اگه وظیفمون رو انجام بدیم یهو با یه خشم، خشم این مؤمنین امر به معروف کرد، خودش وسیله هدایتشون و نجاتشون شد. شما نگوید که خب حالا اومدیم ما هم خوب شدیم، چی میشه؟ ما نمیدونیم چی میشه، اما میدونیم که اگر ما بیدار شدیم نجات پیدا میکنیم. اینجا میفرماد که بگو پیغمبر اگه عذاب شب اومد، بعدش میگه چی؟ آ نهارم یا روز اومد، شما چی کار میکنید؟ مازا یستعجل و منحل مجرمون، چی را دارن عجله میکنن مجرمون؟ میگن حالا بذار بیاد بیریم چی میشه. بعضی ها آقا هرچی داد میزنی تو این کشور که آقا اسراف عذاب میاره، حالا میگن بذار بیاد بیریم چی میشه. این یه نوع خفت ذهنه، یه نوع بیدار نشدنه. شما همه تو را خدا ببینید، اگه آدم دین نداشته باشد آ رفاه داشته باشد، همین رفاهش از بینش نمبرید. اگه آدم دین نداشته باشد پول داشته باشد، هیچ وقت اینا خوب نیست. شما اضطراب داشته باشید که دینتون ضعیف بشه، اون وقت شعورتون ضعیف میشه، قدرت تجزیه و تحلیلتون ضعیف میشه. حالا میگون بذار تا بعد. شما الان غرب رو ببینید، غرب گرفتار دو چیزه، یکی مسئله قضاش. خیلی وقت دیدین انواع و اقسام غذاها، این کتاب‌های هنر آشپزی را غربیا برام آوردن. مادر من شما یه قیمرزه میپخته، یه کباب شامی، یه دم پختی، و ذهنا به همینا قانع بود. شما اینا یه بلا نمیدونین، یه بلا. شاید اصلا اگه فرصت تفکر داشته باشیم، اصلا این همه ذهن وقتشو صرف این غذا بکنه که چی؟ چه نتیجه میگیریم؟ روش فکر کنید آقا، فقط هوسه. انسانی که به دین مشغول نشه به مصرف مشغول میشه، انسانی که به مصرف مشغول شد به تنوع مشغول میشه، انسانی که به تنوع مشغول شد یکی غذا براش خیلی مهمه، یکی بی تفاوت هست به سرنوشت آیندش. اینا که ادعا میکنن چون ما خیلی مهمیم و خیلی روشن فکریم و خیلی باسوادیم، بچه ها اونو میخوان آینده خوشبخت بشن، و برای اینکه آینده خوشبخت بشن چه کارشون میکنن؟ میذارندشون توی مدرسه غیر انتفاعی که فقط برای اون مدرسه درس زبان و فیزیک مطرحه. وقتی این بچه هاشون آینده خوشبخت بشن یا کافر میشن؟ گفت خدایا خرم بکن دوچار خرم نکن. خب این کجاش عاقلانه است؟ آقا میخواد عاقل باشه، چون مسیر درست نمیره جاهل ترین افرادم به پاش نمیرسه. بنده نمیخوام بگم مدرسه غیر انتفاعی بده یا خوبه، با ببین نوع انتخابا. یه وقت خدا رحمت کند بزرگان ما را قدیم، ما تو همین شهر اصفهان عزیز مدرسه نور و دانش داشته، مدرسه احمدیه داشته، مدرسه قدسیه داشته، اینا همشون متدینین بودن، مدرسه های ملی بود که برای خدا این کار رو میکردن. نه بله، چهار تا مؤمن هم باید پیدا بشن، مدرسه هایی بسازن، یخت درس اضافه بذارن، بچه ها رو مؤمن تر کنن. ترسم اینجاست که وقتی آدم با دین سر و کار نداشت، تازه انتخابهاش برای نزدیک شدن به اضمحلالش میشه. میفرماد ما زایست تعجل و منه المجرمون، این مجرمین بیدین کجا دارن عجله میکنن؟ به طرف مرگشون میرن. اومدن پیغمبر به تو میگن که کی عذاب میاد، همین باعث شد که عذابشون بدتر بیاد، و همین باعث شد که عذاب رو نبینن، و همین باعث میشه که بدتر ضربه بخورن. من به بچم بگم که بابا تون نرو تصادف میکنی، میگه کی تصادف میکنم؟ این باعث میشه که نفهمد اصلا این تندیش به مرگش نزدیکش میکنه. اثم ازا ما وقع آمنتم بهی آل آن وقت کنتم بهی تستعجنون. آیا اون وقتی که عذاب اومد، اون وقت باید بگن آمنتم یعنی ایمان میارید شما آدم ها؟ اون وقت ایمان میارید؟ اون وقت آمنتم بهی آل آن؟ اون وقت میگوین ما ایمان رو بردیم همین حالا؟ اون وقت فایده داره؟ وقت کنتم بهی تستعجنون. و خودتون عجله میکردید، خودتون عجله میکردید که کوین عذابت که میگفتی وقتی که میاد میگو عجب غلطی میکردی. دیدید آقا، همینا که خیلی ادعاشون میشه که ما خیلی میفهمیم، وقتی که توی مشکل بیفتن اونچنان زلت از خودشون نشون میدن که آدم میگه این همه ذلیل بودی یا قایم میکردی؟ این یارو که قیافه لردی میگیره، شما ببینید برای یه دونه کبریت چقدر حرص میزنی. قیافه میگیرد من خیلی غنیم ولی در روح خیلی فقیر و ذلیلی. چقدر لوبه میزنه که هزار تومن کمتر ازش بگیری، اما میخواد پوز بده که من توی مدرسه مهم ثبت نام کنم. پوز چرا؟ پوز دنیاییست، اما دلش میخواد که پول نده پوز بده. اگرم پول میده، پولی نمیده که بشه پوز داد. پولی نمیده برای خدا و قناوا. یه وقت یه کسی غنی است روحاً، دیدین شما اگه خواستین ببینین مؤمنین یا مؤمن نیستین، یه راش اینه، اگه دیدید که نل وکیلون شکست، پیش خودتون اونجایی که کوتاه اومدی ناراحت شدید، ولی ناراحت نشدین که نل وکیل شکست، جاندون در نیامد که نل وکیلون شکست. خب شکست یعنی دنیا براتون خارج. فقط چرا ناراحتی؟ که چرا کوتاه اومدم؟ اما اذیت روحی نمیشه. ولی اگه دیدید که نه، خیلی نلوکی دارید ولی یکیش که شکست میخواین دق بکنی، بدونید هنوز دین نداری، پول داره بی پولم نداره. با قرآن میگه که پیامبر اینا اینجوری هم ادعاشون زیاده ولی چون عقلشون خوب کار نمیکنه خیلی سبک وجودن. به پا تو گولشون رو نخور. شما من خواهش میکنم روی این نکته دقت کنید، شما درست آدم ها رو تحلیل کنید، حرکات آدم ها رو بتونین درست تحلیل کنید. قرآن به شما میگه، این آیه رو بخونید، آیه 52، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. میگه این آدم ها با این شخصیت که ترسیم شدن، بعد که عذاب میگیردشون، و وقت بهشون گفته میشه دیگه این عذاب ابدیست، بچشید. بعد میگه که هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آیا مگه همون که کسب کردید بهتون ندادیم؟ رو این بحث باید بشه. یکی میفرماد که اینا عذابشون جاودانه است. چرا؟ چون شخصیتشون فاسد است. ببینید این وقتی کسی مؤمن است، یهو شیطان گولش میزنه بعدم پشیمون میشه، نه این دیگه عذاب خلد ندارید. ولی این آیه داره میگه کسایی که اومدن میگن اصلا اینا الکی است، کو عذاب. این آیه میگه اونایی که اومدن میگن که حالا تا قیامت، حالا تا عذاب بیاد، میگه این آدما وقتی عذاب بیاد سراسر وجودشون رو اشغال میکنه، بعد ندا میاد که بچشی عذاب خلد را. بعد میگه که خب حالا ما جز خود عمل دونه بهتون دادیم. شما دقت کنید، کبر، کبر نشانه پستی درون هست یا نیست؟ آدم های متکبر چیا؟ کسایی که از درون پستن میخوان یه جوری عکسش نشون بدن. آدمایی، اصلا یه قاعده خدمتتون بگم، آدمایی که زود به دست به چاقو میشن اصطلاحا میگن این آدمای خیلی ترسوئن. نمیدونم امتحان کردین یا نه. آدمایی که زود دست به چاقو بشن آدمای ترسوئن. اسرائیلیا بسیار ترسوئن. وقتی یکی از صفات اسرائیلیا اینه، اگه بفهمت فردا تو بهش حمله میکنه، امشب حمله میکنه. خب میخوام بگم که یک نحوه برخورد خود با خود است. حالا آدمهای زبون هم اینطوری هست، چون که زبونن از درون جیگوله میشن. حالا تو پیش خودمون عموما تو شهرها آدم های بوتدار خونواده دار خیلی جیگوله و بی حیا و بی پروان، یا آدم های تازه به درون رسیده؟ عموما این آدم های اکثر این بی حجاب ها بی سواد های بی فرهنگ هست. یعنی کاری به دین نداریم، ما اساسا آدم های خیلی بی سواد هم. عموما آدم هایی که از درون توهیان سعی میکنن بیرون خودشون رو بنمایانن. خب حالا پرده که رفت عقب چی پیدا میشه؟ همون درونشون. تو قرآن داریم عذاب الهون، به مستکبرین عذاب خاری میدن. هون یعنی احون، یعنی خار، خیلی پست، خارم. در روایت داریم انسان متکبر روز قیامت به شکل مورچه محشور میشه. مورچه، موریانه، نمله، همه هم میبینندش که این است که قیافه میگرفت تو محل ما، موریانه است. پرده که بره لقب در اون پیدا میشه دیگه. میخوام بگم که همونو میدن که هست، شما ببینید آیه رو دوباره نگاه کنید، هل تجزانه الا به ما کنتم تکسبون. ای آدم ها، جز همون که خودتون کسب کردید و بدون دادی. آیه میاد که، ندا میاد که همون که کسب کردید و بدون جزا دادی، ما چیز اضافه ندادیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که برخوردتون با دین طوری باشه که چشمتون بیدار بشه، نتایج دینداری را ببینید و ضررهای بیدین را ببینید و باورهاتون را نسبت به وعده های دین درست کنید تا برخوردتون با دین درست بشه. وقت نیاید بگوید که متا هاذا الوعد ان کنتم صادقین، حالا تا بیاد. یه بیماریست. میفرماد که پیامبر وقتی عذابشون میدین، قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، میگم این عذاب جاودانه را بچشید. اون وقت اینقدر این عذاب سنگینه که فکر میکنن حقشون نیست. بهشون میگم، میگم مگه جز این حقتونه؟ شما خودتون نمیدونم دقت کردید یا نه، دیگه اینا بستگی به خودتون داره که یه خورده وقت بگذارید، یه کاری کنید با خودتون مسئله را حل کنید. خدمت یکی از این اساتید بودیم، حفظه الله تعالی، گفتیم آقا یه کتابی بفرمایید مطالعه کنیم. یه تأملی فرمودند و گفتن آقا خودتون را مطالعه کنید، کتاب خودتون را ورق بزنید. ما آقا فرصت کتاب خودمون را ورق بزنیم ما داریم از دست میدیم. شما مدت از وقتتون را بزنید، ببینید یه کاری که میکنید چه تأثیری رو جانتون میزنید. شما تالا یه وقت که یه پوز میدید، یه پوز، دروغ هم نبا، پوز، دقت کردین چه بلایی به جانتون میاد؟ اصلا چطوری طوفان میکنه روح دونا؟ عین یه گرد و خاکیست که بپاشن جلودون، دیگه درست هیچ جا رو نمیبینید، گوشتون درست دیگه کار نمیکنه، چشمتون کار نمیکنه، رعشه بر اعصابتون میفته. به خدا قسم یه پوز همین کارو با آدم میکنه، اصلا تعادلش آدم از دست میره. خب شما اگه خداخواه نشید، خودخواه بشید، شما تأثیر این خودخواهی را تو روحتون بررسی کرده؟ همین از امروز امتحان کن، فردا ببین که این طرف را دوستش داری برای اینکه میگه تو آدم خوبی یا میگه خدا خوبه. ببینین اگه دیدین علاقش به شما به جهت اینه که شما خودت خوبی، هم تو خوبی، شما ناخودآگاه چشمت بسته میشه، دیگه دنبالش را میفتی، دیگه اسیرش میشه، دیگه از افق نورانی خودت را محروم کردی. آقا کلی زندگی دا گذاشتی رو چی؟ رو یک فکری که ریشه در خود خواهیده. و وقت پرده میرد عقب میبینی همش کشف بوده، همش علکی بوده. و وقت ندا میاد که هل تجزان الا به ما کنتم تکسبون، آیا این جزای همون نبود که کسب کردید؟ کتاب خودتون اگه ورق بزنی، دیدگر بینا بود، هر روز روز محشر است. خدا میدونه والله العلی العظیم از خیلی تلفات خودتون نجات میدید. یکی از این بزرگان میگه که داشتم میرفتم دیدم که زباله و خاک رو ریختن رو سرم، متوجه شدم که حقمه. کتاب خودش ورق زده بود، دیده بود که یه تکبر بی جا داره، همین که دیده بود خب الان فهمیده بود اینجاش عذاب دیگه. چند قدم رفته بود جلو، دیده بود که خاک رو ریختن رو سرش، گفت الهی شکر من منتظر آتش بودم، به خاک رو راضیم. اون وقت ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من، نالم و ترسم که او باور کنه و از ترحم جور را کمتر کنه. گاهی وقتا اون وقت میبینید که نمیدونید به سختیاش راضی باشید یا به راحتیاش.
اصلا یه چیز دیگه میشید آقا.
اگه کتاب خودتون رو ورق زدید میبینید که الهی الحمدلله یه تو گوشی بود، چه خوش بود. چرا؟ چون آدم ها یه تو گوشی برای بیدار شدن آدم رو از یک آتش نجات بده چقدر خوبه. میگم چقدر ما از خدا لطف گرفتیم از کتکاش خودمون بیدار میشیم. بیدار اونه که گوشمالیای خدا رو میشنوه.